بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 172، سطر اول. اعلام ان الشذ بذات ما یکون شرعیت داخلتون فی ذاته او من لوازم ذاته و ذالک مستحیل الوجود غیر جایز فی عالم شهود. به بیان دیگری قرار شد که ما ثابت کنیم که شر در عالم قلیل است اولا و وجودش بالعرض است ثانیا. در این بیان ابتدا ثابت میکنند که شر به ذات نداریم، بلکه شر باید بالقیاس باشد. بعد اقسام بالقیاس رو طرح میکنه. یکی از اقسام بالقیاس شر غالبه، دیگری شر مساویه و سومی شر نادره. شر غالب و شر مساوی رو نفی میکنن، شر نادر واقعی میمونه و یک مدعا اثبات میشه. یعنی این مدعا که شر در جهان وجود کم است اثبات میشه. بعد باید ثابت کنیم که این شر بالعرض موجوده. اونو دیگه درباره یه بحث مستقلی نمی کنند، در لابلای کلام اشاره میکنند، چون قبلا گفتن که شر بالقیاس شر بالعرض است و وجود بلعرز دارد، بلکه حتی ذاتشون بلعرزه. به همون گفته قبلشون اکتفا میکنند و در اینجا توضیح جدیدی نمیگند. خب پس توجه کنید، دو تا بحث داریم. یک بحث درباره شر به ذات، یک بحث هم درباره شر بلعرز. درباره شر به ذات فقط نافی هست. در باره شر بالعرض دو قسمش رو نفی میکنیم، یک قسمش رو اثبات میکنیم. اما وقتی میخوام شر به ذات رو نفی کنیم، ابتدا یه مقدمه رو ذکر میکنیم که در اون مقدمه ثابت میکنیم که در خدا شرعیت نیست و بعد وارد ذیل مقدمه میشیم و در ذیل مقدمه از این مقدمه استفاده میکنیم. یعنی ذیل مقدمه مبتنی بر دو مطلبه. یکی از اون دو مطلب همین مقدمه ایست که اینجا ذکر میکنیم. یه مطلب دیگر عبارت از توحید واجب الوجوده که در جای خودش ثابت شده، ما در اینجا بحث نمی کنیم، بلکه به عنوان یک اصل ثابت شده ازش استفاده می کنیم. برای اثبات این که شر به ذات نداریم دو مقدمه لازم داریم. یک مقدمه این است که خداوند در هیچ شرعیتی نیست که اینو اینجا ذکر میکنیم. مقدمه دیگر این است که خداوند واحد است. اینه در بحث توحید ثابت کردیم دیگه، اینجا احتیاج به اثبات نداریم. این دو مقدمه که ثابت میشن وارد ذیل مقدمه میشیم و در ذیل مقدمه شر به ذات رو نفی میکنیم. پس توجه کنید مباحثی که ما در اینجا میخوام شروع کنیم، ابتدا پرداختن به نفی شر به ذات است که برای این منظور ما مقدمه رو ترتیب دادیم و بعد از ذکر مقدمه وارد بحث شدیم و شر به ذات رو نداریم. بعد گفتیم پس شر به ذات نداریم، وقتی شر به ذات نداشتیم شر رو باید بالقیاس کنیم و بالقیاس هم سه قسمه، دو قسمش رو نفی میکنیم، یک قسمش باقی میمونه. در اون یک قسم شر نادر ثابت میشه. منظور اول ما همین بود که ثابت کنیم شر در جهان نادر و قلیل است. با این بیان کل مطلب تموم میشه. این شر هم باید بالعرضش کنیم، وجودش رو بالعرض کنیم، ذاتش رو بالعرض کنیم. اصلا این رو قبلا چون گفته دیگه تکرار نمی‌کنه. کل مباحث یک صف و نیم رو من فرستش رو بس کردم.
شر بالعرض یعنی بالعرض خیره دیگه.
شر بالعرض یعنی به تبع خیر. بله به عرض خیر.
یعنی به تبع خیر میشه. یعنی خودش خیره.
یعنی
چون اسمش شر میشه.
نه خودش که شر نیست.
مثلا از میکروب یا مثل در انتقال در آدم رو میخواهم که اینا خیلی هم بخاطر این که ضعیف های گنده رو از بین ببرن تا نسل سالم ببرن.
بله.
مثلا به تبع باشه به تبع، یعنی خوی خودش خیلی
اینو در جلسه گذاشته، این در جلسه گذاشته گفتیم اگر کل نظام رو ملاحظه کنید اون در انده هم خیلی
خوبشه
در کل نظام. اما ما وقتی که قطع قطع نگاه میکنیم، یعنی نگاه میکنیم که این حیوان اون حیوان رو پاره کرد، همین دیگه، نمیبینیم که پاره کردن این برای مثلا اجتماع همین حیوانات چه فایده ای داره، اینو نگاه نمیکنیم. وقتی اینو نگاه نکردیم شر درست میشه، شر رو ما اینطوری درست میکنیم که قبلا گفتیم شر تمام مضمونه، یعنی به گمان ما داره شر درست میشه ولی در عالم یه دونه شر هم نیست، اصلا شر نیست که ما بخوام توجیه کنیم.
شما چرا از لسان خدای متعالی که در عالم به لسان احسن نگاه میکنه مورد لعن و نفرین و اینا قرار گرفته؟ یه دفعه از ما لعن میکنیم شیطان رو بخاطر اینکه شیطان رو قطعه نگاه میکنیم جدای از نظام احسن، ولی در نظام احسن خود شیطان که خیر،
در نظام احسن شیطان خیره، ولی در نظام احسن شیطان خیره و به همین جهت هم آفریده شده.
جای لعن نداره، چرا خدا لعن میکنه؟
شیطان خدا لعن میکنه به خاطر بعضی کارهایی که انجام میده و اون کارها بالاخره در مقایسه شر به حساب میاد.
مقایسه در نظر نیست، در نظر خدا که مقایسه نیست.
باشه، خدا در نظام در کل نظام داره ملاحظه میکنه و میدونه که شیطان به جا آفریده شده، خودش هم به جا آفریده شده، ولی بالاخره الان شیطان خسارت هایی تو جهان داره، ولی اون خسارت ها بالمعال نفعه، ولی خود خسارت بودنش باعث میشه که مورد لعنت قرار بگیره. تمرد کرده، تمردشی بخیر.
این تعبیر رو بیاریم، شیطان در نظام تشریع شره ولی در نظام تکوین خیره.
این درسته؟
تعبیر درسته؟
تعبیر درسته، ولی کم گفتید. در نظام تشریع شیطان شره، البته در نظام تشریع هم در بعضی جا خیره ولی خب خیلی جا شره، در نظام تکوین هم میخوام بگم شره، چون درسته که این بالاخره در نظام تکوین باید آفریده میشد، فوایدی هم برش مترتب بود، ولی در همون نظام تکوین این تمرد شده، تمردش رو که نمیشه ندیده گیره، منتها این تمرد رو ما توی اون نظام یه جوری میاریم که شر نشه، یعنی بجا باشه. بجا بودن غیر از اینه که کارش بالاخره خطاست، تمرد شیطان خطاست و باید مورد لعنت قرار بگیره، ولی این تمرد بجاست، یعنی باید باشد تا مثلا وسوسه نسبت به انسان انجام بگیرد و انسان بر اثر مخالفت با این وسوسه به کمال برسد، که یکی از منافع شیطان همینه، به کمال رسیدن انسان هاست که انسان ها رو این در اینی که گمراه میکنه اونایی رو که قابلن بالاخره یه جوری به مسیر میندازه، که کارش همه جا شر نیست، باید باشه، اما در اینی که باید باشه کار خطا هم داره، این به خاطر اون کار خطاش داره لعنت میشه، نه به خاطر باید بودنش، به خاطر باید بودنش خلق شده، به خاطر تمرد خطایی که کرده لعنت شده، ولی در کل نظام این باید باشه. خب وقتی باید باشه به این حساب خیره، ولی بالاخره کارهایی داره که به لحاظ اون کارها شر به حساب میاد. ما اگر در کل نظام اینو ببینیم میگیم که باید باشد و به جا آفریده شده پس شر نیست، ولی اینطور نیست که قطعا نتونیم ببینیمش، به صورت قطعه قطع شده از نظام هم میبینیمش، میبینیم شر میبینیم کارهای خطا کرده. خب اینو وارد بشیم و بحث کنیم، وارد مقدمه میشیم. ابتدایشون شر به ذات رو معلوم میکنه، بعد ادعا میکنه که محال است در عالمی وجود شر به ذات وجود بگیره، برای اثبات این مدعا وارد مقدمه میشه. از اول شر به ذات معنا میشه، بعد ادعا میشه که وجودش در عالم محال است، بعدا وارد استدلال میشه. وارد استدلال که میشه اول مقدمه رو میره وزد مقدمه. شر به ذات اینطور معنا میکنه، موجودی که شر ذاتش را یا جزء ذاتش را تشکیل داده و نیز موجودی که شر لازمه ذاتشه. این ستا رو میگه شر به ذات. اونی که ذاتش شره، شر به ذات. اونی که جزء ذاتش شره، اونم شر به ذاته. اونم که لازم ذاتش شره، اونم شر به ذاته. هر سر هم بیان کرد. یادتون باشه قبلا این ستا رو شر به ذات گیره و گفت هستشون به یکی برمیگرده. یعنی اونی که جزء ذاتش شره است برمیگرده به اونی که تمام ذاتش شره. اونی هم که لازم ذاتش شره برمیگرده به اونی که تمام ذاتش شره. پس اونی که تمام ذاتش شره مزیای اون دوتا دیگه هم هست. پس این سه قسم رو به یک قسم برمیگردونیم و از همشون تعبیر به شر به ذات میکنیم. اینو در چند صفحه قبل گفت، در دو صفحه قبل، در سه صفحه قبل گفت، یعنی در صفحه 169. در صفحه 169 این مطلب رو اثبات کرد که شر به ذات سه قسم دارد و هر سه قسمش به یک قسم برمیگردد. الان هم داره به همون مطلب اشاره میکنه. میگه شر به ذات موجود چیزیست که موجود نه چیزیست که شر در ذات او داخل است. این داخل است دو جوره، یا تمام ذاتش رو پر کرده یا جزء ذاتش. این یک قسمه که تبدیل شد به دو قسم، تقسیم شد به دو قسم. یک قسم دیگه هم اینه که شر لازمش باشد، که اگر لازم ذاتش باشه معلوم میشه خود ذات شر رکیتین این لازمی رو همراه داره. این معنای شر به ذات بود که قبلا این معنی رو گفته بود. بعد ادعا میکنه که شر مستحیل الوجود است. شر به ذات، شر به ذات مستحیل الوجود است، محال است که موجود بشه. پس نباید بگیم موجودی که شر به ذات هست نداریم، باید بگیم چیزی که شر به ذات هست نداریم. کلمه موجود رو به کار نبریم. اگر گاهی هم من اشتباها میگم موجود، شما خودتون اصلاح کنید. شر به ذات نباید بگیم موجودی که شر به ذات هست، باید بگیم چیزی که شر به ذات هست وجود نداره. ما همین الان داریم میگیم چیزی که شر به ذات وجود نداره. دلیلش رو از شدیم با یه مقدمه شروع میکنیم. مقدمه رو بحث میکنیم، توجه کنیم در این مقدمه دیگه کاری به شر به ذات نداریم، میریم سراغ خود خدا که آیا شری در خدا هست یا نیست. ثابت میکنیم که شر در خدا نیست اصلا. پس او خیر است، خیر محض است. اما اینطوری وارد بحث میشیم که میدانیم در خدا خیری هست. میدانیم در خدا خیری هست. نمیگیم همه خدا خیری، نمیگیم خدا خیر محض، میگیم در خدا خیری هست. اینو مستدل میکنم که ثابت کنیم در خدا خیری هست. اما همه ذاتش خیری هنوز روش نرسیدیم. چرا در خدا خیری هست؟ میگیم موجوداتی یا در جهان میبینیم که اینها دارای خیر هست و اینها مسلماً مستند میشن به خدا، به دلیل اینکه واجب تعالی موجود است، به دلیل اینکه واجب تعالی واحد است، به دلیل اینکه همه ممکنات باید به واجب ختم میشن. با این بیانات ما میفهمیم که این خیراتی که در عالم هستن باید به خدا ختم میشن. خیراتی رو در عالم به وجدان مشاهده میکنیم، ختم شدنشون را به خدا با استدلال ثابت میکنیم، ثابت میشود که خیرات منتهی میشن به خدا. خب اگر در خدا هیچ خیری نباشد، این خیرات نمیتونن به اون منتهی بشن. انتهای خیرات به خداوند نشان میدهد که در خداوند خیری هست. حالا همه ذاتش خیره یا بالاخره بخشی از ذاتش خیره، بالاخره این نتیجه گرفته میشه که خیری در خدا هست. این ابتدایش ثابت میکنه. بعد از وجود خیر در خدا میگه لازم می آید که خداوند تمام ذاتش خیر باشد و خیر محسن باشد. یعنی یه ذره خیر رو که در خدا ثابت میکنه، از اینجا نتیجه میگیره که باید همه ذات خیر باشد. چطوری نتیجه میگیره؟ میفرماید که اگر خداوند که ثابت شد خیر هم در او هست، اگر شر هم درش باشد لازم یا ترکیب، و ترکیب باطل است. پس یکی از این دو تا باید از این بره، یا خیر از این بره یا شر، چون دو تایی باشن ترکیب درست میکنه. خیر که ثابت کردیم هست، پس شر باید از این بره، بنابراین خدا میشه خیر هست. این خود که خیر جز شر جز ازاد نباشد تا ترکیب لازم بیاد، شما با نفی ترکیب نتیجه بگید که شر منتفیست، بیایید شر رو لازم ازاد کنید که خداوند تمام ازادش خیر باشه، ولی شر رو به عنوان یه لازم داشته باشه. میفهمد که دوتا محضوب داره، دوتا محضوب داره که ما شر رو لازم ازاد کنیم. یک محضوب اینه که اگر ذاتی مرکب بود از خیر و شر، میتونستیم بگیم این لازم مال اون قسمت شرشه و این رو لازم رو به قسمت خیرش مرتبط نکنیم. اما خداوند بسیطه، ذاتش چند حیثیت نداره، بنابراین این شر اگر لازم ذات او باشه، لازم تمام ذاته، لازم این حیثیت و اون حیثیت نیست، لازم همه ذاته. و لازم حاکیست که مظلوم ها و صرف خودشه. اگر این لازم که شر است این مظلوم رو رها نمی کنه، معلوم میشه این مظلوم یه صرفیتی با این لازم داره که این لازم رهاش نمی کنه، و از اینجا نتیجه ایسه میشه که ذات خدا شره، نه جز ذات شره، چون قرار شد که جز نداشته باشه، خود ذات میشه شر. و اینه که الان قرار شدیم که ذات تماما شر نیست، بالاخره درش خیر هست. پس نمیتونیم بگیم شر لازم ذات اوست، چون لازم ذات بودن با توجه به اینکه ذات بسیطه باید لازم تمام ذات باشه، و وقت این شری که لازم تمام ذاته تمام ذات شر میکنه، و ما فارغ شدیم از این مطلب که در خدا خیر هست تمام ذات شر نیست. پس نتیجه میگیم که لازم او رو نمیتوانیم شر قرار بدیم، شر به عنوان لازم و رو ثابت نیست، همونطور که به عنوان جز برای ثابت نشد. این بیان اول بود برای اینکه شر نمیتواند لازم ازاد بشه. بیان دوم این که خداوند اصلا لازم نداره، خداوند نه ملزوم است برای چیزی نه لازم است برای چیزی، نه ملزوم است که لازم داشته باشد نه لازم است که ملزوم داشته باشه. پس وقتی میگیم نه ملزوم است که لازم داشته باشد، شر رو به عنوان لازم نفی میکنیم. این در جای خودش ثابت شده، ایشون دیگه در اینجا اثبات نمیکنه. این که خداوند نه لازم دارد نه ملزوم، اینه در اینجا اثبات نمیکنه. در جای خودش که ثابت شده پیش اهل حق روشن است که خداوند لازم و ملزوم ندارد، نه لازم چیزی نه ملزوم چیزی. پس نمیتوانیم بگوییم ملزوم شر و شر لازم است. شر اگر لازم باشه از که این دو تا اشکال داره، یک اشکال این که لازم میاد که ذاتی که بسیط است تماما شر بشه، این گفتیم باطله. و یکی دیگه این که اصلا با مباحثی که ما داریم و میگوییم خداوند لازمی ندارد نمیسازد. پس به این دو بیان لازم بودن شر رو نفی میکنیم. و به بیان قبلم که جز بودن شر رو نفی کردیم، نتیجه میگیریم که خداوند خیر محضه. این مقدمه از آرسو کردیم، این مقدمه است که نتیجه میدهد خداوند خیر محضه. حالا از این مقدمه چه استفاده خواهیم کرد بعدا عرض میکنم. در این بخش اخیر ما گفتیم خداوند لازم ندارد. تمام حیثیت های متعددی که ما در خدا فرض میکنیم حیثیت های ساخته خود ماست. الله خداوند یک حیثیت داره، اون حیثیت ذات. تمام این حیثیت که دیگه این ذات هست، ما این حیثیت رو در مقایسه از هم جدا میکنیم. یعنی میگوییم که مثلا خداوند از حیث این که نور است و نور روشن و روشن کننده است، هم علم به خیش دارد چون روشن است، هم علم معده دارد چون روشن کننده است. ببینید حیثیت رو ما داریم جدا میکنیم. خداوند از این جهت که میتواند ایجاد کند و این همه خلق رو انجام داده ایجاد کرده، قادر است، مرید است، کذا و کذا است. حیثیت ها رو ما تو ذهن خودمون با مقایسه درست میکنیم، بعد میگیم که خداوند داره این است. اما خود خدا رو ملاحظه کنید، ببینید ذات بسیطی است که عین علم عین ذاتشه، قدرت عین ذاتشه، تمام حیثیت عین همون حیثیت ذاته. در خدا یک حیثیت پیشتر نیست، اون حیثیت ذاته.
صفات خدا رو ما ساخته و پرداخته،
صفات خدا رو ما جدا، نه صفات خدا رو ما جدا کردیم، نه که ما خلق کردیم. صفات خدا که اون صفاتی که عین ذاتشن که مخلوق نیستن، اون اسمایی که واسطه در خلقند و واسطه در علت، یعنی علت وسطی هست، اونا مخلوق خود خدا. خود خدا اینا رو خلق کرده و اینا ابزار کارش هست، یعنی علت های وسطی هست. خدا به توسط اسما مثلا جهان رو خلق میکنه، به توسط اسم شافی شفا میده، به توسط اسم منتقم انتقام میگیره، به توسط اسم رحمت به موجودات ترحم میکنه و هاکذا. این واسطه های فیض اسمایی هستن که خود خدا خلقشون کرده، اینا خودشون فعلن، منطقه فعلهای اول و صادرهای اول که این صادرهای اول صادرهای بعدی رو به وجود میارن به ازدگاه های تارا. اما اونی که عین ذات خداست، اون مخلوق دیگه نیست. هیچ کنم از اسما رو ما خلق نکردیم، جداییشون از خدا رو ما دیدیم. فقط کاری که ما میکنیم جدا کردن ایناست. تو ذهن ما اینا از هم جدا میشن، در حالی که اینا اصلا جدا نیستن، این ذات این همان و این ذات. ما اینا رو جدا میکنیم و خداوند خود اینا رو خلق میکنه تا اینا رو واسطه در پیز خراب بده، اونا میشن مخلوق. اونا دیگه ذات خدا نیستن، اونا دیگه این ذات خدا نیستن، اونا تجلی ذات خدا هست. و تجلی از جهتی این متجلی است و از جهت دیگه غیر متجلی است. پس توجه میکنید که در ذات در واجب تعالی ما یک حیثیت بیشتر نداریم، حیثیت متعدد نیست. این حیثیت متعددی که میبینید، اگر اون منظوم اون اسمایی باشن که واسطه در فیضن، اونا که مخلوق هن، اونا این ذات نیستن، اونا اصلا بیرون ذات هن. اگر مرادتون اینا باشه که ما میگیم اینا رو ما خودمون ساختیم، ساختیم یعنی جداشون کردیم، نه اصلشون رو ساختیم، اصلشون که ما خدا بوده. این جدا کردن ساخته ماست.
اسماء واسطه
این ذات
نیست،
اسماء واسطه این ذات نیست، تجلی اول. حالا تجلی اول همه اسماء هن یا بعضی ها اینا بحث شده، ولی بالاخره تجلی هن، یا تجلی هن یا به تعبیر عرفان، یا لازم ذات هن به تعبیر فلسفه، یا مخلوق هن به تعبیر احادیث. ولی ایشون نمیگن اینا این ذات هن، اونو که واسه در فیزن این ذات نیستن. مثلا فرض کنید یکی از اسماء الهی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم که به توسط این موجود بقیه آفرده میشه، این حقیقت پیغمبر که خدا نیست، این تجلی خداست. اون تعبیری که
هست محمدی بینی خارجی است،
این خارجی است، ولی اسماء همینه،
ولی اون اسمایی که داره اسماء سمانتا اینا داریم
اسماء بینی خارجی
و اسماء کلتی تجلی که
بیدید جبه اونا
اسماء این خارجی
هست، همه اسماء این خارجی هست، همه موجودات عقلی هست یا فوق عقل، موجودات عقلی هست، این مجرد عرض هم نیستند. این اسمایی که ما میگیم، این الفاظی که ما به کار میبریم،
اون
لفظ
هست، اون اسماء این حساب نیست، اون اسمایی که در دعای سمات من هست،
اون اسمایی که خداوند به توسطشون کار انجام میده از اونه واسطه در فیضه، اونا خدا نیستند، اونا واسطه در فیضند. تجلی به حق به یک حیثی این متجلی،
اونی که این ذاته اصلا که مفاهی بدست،
اونی که این ذاته
ذات
اونی که این ذاته جدا نیست آخه، اونی که این ذاته جدا نیست که ما بگیم چیه. این ذات، ذات احدی تمام و اسما رو داره، نه اینکه داره اسما، یعنی اونجا علم جدای از ذات نیست، اونجا علم قدرت جدای از علم یا جدای از ذات
نیست. اون علم قدرتی که میگیم جدای از ذات نیست، اصلاح مفاهیمه،
اصلاح مفاهیم واقعیت ذاته، واقعیت خود ذاته. ما ممکنه یه شیئی که واقعیت خارجیت مفهومگیری بکنیم،
مفهومگیری
میکنیم، ولی اون اصلاح مفهوم نیست، ما مفهومگیری میکنیم. یعنی اون یه واقعیت واقعیتی بسیط که ما این واقعیت رو مقایسه میکنیم، تکثرها با مقایسه ما درست میشه، اما میفهمیم اون اسمایی که خلق کرده که خب مخلوقشن، اونا واسطه در فیضن اونایی. حالا ما یا گاهی از اوقات به اون اسما میرسیم، گاهی نه، میخواییم اسمایی رو که در ذات به نحوه بساطت وجود دارن اینها رو جدا کنیم و تکثر درست کنیم. خب معلوم با مقایسه این کار رو داریم میکنیم، حتی ذهن ما این تکثر درست میشه، در خارج که تکثری نیست. علای حال اون چه که در خارج از ذاتیست بسید که هیچ حیثیتی غیر از حیثیت ذات ندارد، و همین حیثیت ذات در اینی که حیثیت ذات حیثیت علم است، در اینی که حیثیت ذات حیثیت علم ها نه که دو تا حیثیت باشه، و در اینی که حیثیت قدرت حیثیت علم و حیثیت ذات ها هست. سلام. خب مطلبی نیست که شما سوال کنید، ولی یه مطلبی دیگه در عبارت هست که اونو باید جواب بدید، و اون مطلب اینه که ایشون میگه در جور ثابت شده که خداوند نه ملزوم چیزی نه لازمی، نه لازم چیزی، نه خدا لازم چیزیست نه ملزوم چیزی، یعنی نه ملزوم دارد نه لازم دارد. خداوند لازم چیزی نیست، این درسته، یعنی خدا ملزوم نداره، ملزوم این علت، خداوند لازم چیزی نیست و علت نداره، این روشنه. اما خداوند لازم ندارد یعنی ملزوم نیست، این نمیسازه با هر پایی که زده شده. مشاه رو ملاحظه کنید، برای خدا دو نوع لازم خواهیده، یه لازم مرتسم یه لازم مباین. صور علمیه واجب تعالی رو میگه اینا صور مرتسمه هستن و همه لازم ذاتن، اونطور لازمی که مرتسمه در ذاتن. ما ها موجوداتی هستیم که لازم خدایی، یعنی معدودیم، ولی لازم مباین. تمام خلق رو میگه لازم مباین، اون صور علمیه رو میگه لازم مرتسم. پس لازم قائله برای خداوند. درسته ایشون میگه عند اهل الحق خداوند لازم ندارد، لازمی ندارد، ولی خب فلاسفه همه برای خود لازم قائل شده. این چطوری این مطلب درست میشه؟ آیا اهل حق همون عرفا؟ عرفا اگر چه تعبیر به لازم نمی کنن، ولی برای خدا مجلا قائلن، مظهر قائلن، این مظاهر لازم ذاتن، حالا تعبیر به لازم نکنن، ولی بالاخره یه نوعی نما لازم میگیم، اصطلاح رو عوض میکنیم، شما میگید مظهر، ما میگیم لازم. پس نمیتونیم نفی لازم از خدا بکنیم. بله خدا ملزوم نداره، این درسته، ولی لازم ندارد یعنی چی؟ توجه کنید قاضی سعید این چی داره میدونه. این که میگه لازم برای خدا نیست، منظورش نیست که اینجور لوازم برای خدا نیست، لازمی که عبارت از فعل باشد برای خدا هست. فعل لازمه دیگه، فعل لازمه یعنی معلومه، و فاعل مجزوم یعنی علت. اینجور لازمه رو از خدا نفی نمی‌کنه، خدا این همه فعل داره. حالا فعل مرتسم دارد و فعل مباین، یا همه فعلاش مباین، هم او خیلی مهم نیست. مشروع میگن مرتسم دارد مباین داره، بعضی میگن نه مرتسم اصلا نداره، هر چیز مباینه، ولی براخره لازم رو قبول دارم. لازم به معنی فعل، به معنی معلول که نمیشه انکارش کرد. قاضی سعید هم این کار نمی کنه. مرادش از لازم یه چیز دیگه است. مرادش از لازم عبارت است از چیزی که با وجود ملزوم موجود است بدون جهل، بدون جهل. اگر ملزوم بدون جهل موجود باشد، و با همون جهل ملزوم، اگر ملزوم با جهل موجود باشد، دقت هم دوباره بگم، میگن لازم مجعول است به مجعولیت ملزوم یه بحث. بحث دیگه این که لا مجعول است به لا مجعولیت مرزون. اینجور لازمی رو ایشون داری نفی میکنه. مثلا وقتی که زوجیت رو ملاحظه کنید، زوجیت لازم اربعه است، ولی اربعه هم نیست مجعول، اربعه هم نیست مجعول. زوجیت مجعول است به مجعولیت اربعه. حالا اگر یه چیزی مجعول نبود، مثلا خداوند مجعول نبود، خداوند مجعول نیست، اگر لازمی داشته باشد اون لازم لا مجعولیت است به لا مجعولیت مرزون. یعنی وقتی مجعول، وقتی مرزون مجعول نیست، لازمش مجعول نیست، و در همون وقتی که مجعول هست و همون وقتی که مرزون هست لازم هم هست. اینجور لوازم که ببینید احتیاج به جعل نداشته باشد، دقت کنید احتیاج به جعل نداشته باشد، حتی با جعل مرزون، و از ازل همراه واجب تعالی باشد، همونطور که واجب تعالی واجب تعالی است، اونم واجب باشه، ولی این ذات نباشه، بیرون ذات باشه، اینو خدا نداره. روشنی چیز میکنه؟ مرزوم لازم به من فعل رو نمیشه گفت خدا نداره. چه فعل یعنی صبر متصمی باشه، چه فعل عبارت موجودات خارجی باشه، این همه رو داره. البته صبر متصمی رو نشون میگوید داره، بقیه میگوین نداره. حالا اونایی که بخواد داشته باشه همه رو به عنوان فعل داره، لازمه به معنی فعل رو خدا داره، اما لازم به این معنی که هست میکنه که لا مجعول باشد به لا مجعولیت ذات. یعنی اون در ازل که ذات موجود است و علتی برای وجودش نیست، چون لا مجعول است، یه خدا، خدا واجبه، یعنی لا مجعوله، با همون لا مجعولیت که ذات هست یه لازمی داشته باشه که اونم لا مجعول باشه. لازم یعنی بیرون ذات. گفتیم هر چی هست درون ذاته و همون حیثیت ذاته. بیرون ذات یه چیزی باشه که حیثیت جدا باشد و لازم باشد، لازمی به این معنا که نه خدا خلقش کرده باشه، یعنی جوری باشه که با خدا بیاد و از خدا جدا نشه، همونطور که خدا واجب به ذاته اونم واجب به ذات باشه، ولی بیرون از ذات باشه، جدا باشه. این مسلمان خدا هم چیز لازمی نداره. اینو داره ایشون نفی میکنه. خب حالا اگر شریعت بخواد لازم ذات باشه، باید به این نحوه شریعت لازم ذات باشه. وقت ما میگیم خدا من شاید لازمی ندارد، پس شریعت لازم ذات او نخواهد بود. شریعتی که خدا خلق کنه لازم اونجوری، همین شرطی که در عالمه، و ما داریم سوال میکنیم که آیا کمه، زیاده، بلعرضه، به ذات، اینو داریم بحث میکنیم. این شریعت هایی که مخلوق باشن همین هست که الان داریم بحث میکنیم. اما اون شریعتی که لازم ذات خدا باشه، که مخلوق نباشه، یه حیثیتی باشد بیرون از ذات ولی با ذات باشد، با ذات، این با لامجعولیت ذات لامجعول باشد، نه که بعداً به ذات داده شده باشه یا خود ذات آفریده باشه. دیگه معلومه که من چی دارم عرض میکنم، روشن به حرف من. این چنین لازمی برای خدا نیست. خب نمیشونیم شریعت رو اینجوری لازم قرار بدیم. الان اگر شریعت بخواد لازم باشه، باید به این نحو لازم باشه، و این نحو لازم برای خدا ممکن نیست، پس این شریعت ممکن نیست. توجه کنیم، من مسئله رو جمع کنم. گفتیم که خداوند دارای خیر است. ابتدا گفتیم خداوند دارای خیر است، نگفتیم خیر است. دلیلمونم این بود که خیرات جهان به او منتهی می شود، پس نمی شود که او خیری نداشته باشد و این خیرات به او منتهی بشن، بنابراین دارای خیر است. بعد گفتیم آیا این خیر تمام وجودشه، یعنی این ذاتشه، یا نه جزئی از ذاتش خیره، جزئی از شره، یا همه ذاتش خیره، لازم خیر ذاتش شره. این دو تا قسم خواستیم بیان کنیم که جزء ذاتش شر باشد یا لازم ذاتش شر باشد، هر دو نفی کردیم. این که جزء ذاتش شر باشد اینو با ترکیب نفی کردیم، گفتیم خداوند مرکب نیست، پس نمیتوانیم بگویم جزء ذاتش شر. اما این که جزء لازم ذاتش شر نیست به دو بیان نفی کردیم. یکی این که ذات بسیط است، اگر این لازم شر باشد، لازم شر برای ملزوم بسیط علامت این است که اون مرزوم تمام شده، چون مرتب که نیست، بسیطه. این لازم حکایت میکنه در مصالحت با مرزوم. مرزوم هم که دو قسم نیست، دو جز نیست که بگیم این لازم لازم اون جزشه. این مرزوم بسیطه. پس اگر لازمی داشته باشه، لازم لازم همه ذاتشه. وقت لازم میاد که شر لازم ذات همه ذات خدا باشد، و اون وقت لازم همه ذات باعث میشه که خود ذات شر باشه. این مشکل اول بود. مشکل دوم بود که اصلا خداوند لازم نداره، لازمی که بیان کرده ما، نه اون لازمی که همه براش محتاج قائلن. این دو دلیل ثابت کرد که شر نمیتواند لازم باشد. نفی ترکیب هم ثابت کرد که شر نمیتواند جز باشد. پس اگر ثابت شد که خداوند دارای جز است، دارای خیر است، اگر ثابت شد که خداوند دارای خیر است، نتیجه میگیم که کلش خیر است، که دیگه فرض دیگه باقی نمیمونه. پس توجه کنید در مقدمه بحث ایشون اول ثابت میکند که خداوند دارای خیر است، بعدن میگه اگر دارای خیر است واجب است که خیر باشد، به دلیل اینکه اگر خیر نباشد یا جز از شر است یا لازم از شر است، هر دو رو باطل میکنه، نتیجه میگیره پس باید خداوند خیر باشه. این مقدمه بحث است که ان شاء الله میخونیمش. بعد از این مقدمه به نتیجه میرسیم.
سوتو نکته در همونجوری که ثابت کرد خیر، در همونجا میتونه به نتیجه برسه که خیر مطلقه
است. کجا؟
در همون جایی که
از کجا میتونه برسید؟ ایشون ثابت کرد که خدا هم خیر دارد.
همین جایی که رسید به خیر دارد خب میتونه
یه همه هم یه گفتیم دیگه
نه مزور این اعیزان درست نشه در همون جا میشه سریم
شیدی شما میگید وجود بسیطه، همین که میگید وجود بسیطه ترکی با نفی کنیم. ما هم گفتیم که مجیه ما مثلا این را پیش آمدیم، ما گفتیم خداوند اگر خیر دارد باید تمامش خیر باشد، زیرا اگر جزش خیر باشد با فساد کشته میشد. ما هم میگفتیم که شما دارید میگید
منظور تجزیه تحلیل هم دیگه احتیاط نشه هم میشه.
چرا با تجزیه تحلیل بشه؟ شما تو ذهنتون تجزیه تحلیل میکنه که خالصش رو ما میگید، حتما تو ذهنتون این مطالب میاد که جزئی خیر باشد جزئی شر باشد، این ترکیب درست میکنه. ترکیب در مورد خدا محال است، بساطت حاصل است. اگر بساطت حاصل است پس یا باید شر رو نفی کنیم خیر تنها رو بذاریم، یا باید خیر رو نفی کنیم شر تنها رو بذاریم. خیر که نمیتونیم نفی کنیم چون دیدیم هست، پس با شر نفی کنیم. نه اون مطالبی که من از خواهش گفتم، فرمایش شما که وجود بسیط است اگه بازش کنید هم میاد میشه، منتها چون شما خلاصه گو هستید خلاصه گفتیم، چون من پر حرفم زیاد گفتم.
لازمی که مجبور هست لا مجبور به لا مجبور مرزوم اصلا کسی باید به این هست برای من
چی؟ لا مجبور
لازمی که لا مجبور هست به لا مجبوریت مرزوم
اگر داشته باشه من اونا که میگه سپاس زایده بله ببینید ما که برای خدا لازم قائل نیستیم. اگر لازمی برای خدا قائل باشیم میگیم لا مجبور است به لا مجبور. اشاعره که معتقدن به صفات زایده قدیمه برای خدا، نه صفات حادثه، صفات قدیمه برای خدا قائلن، میگن لا مجعول است به لا مجعولیت ذات. و چون خیلی این چیزها حالشی نمیشه، میگن خود ذات این را جد کرد. ولی اگه دست فلاسفه بدید میگن لا مجعول است به لا مجعولیت ذات. این که میگیم حالشی نمیشه، حالش ذات خود طرف باشه یا خود توهین باشه، ولی اونا خیلی خوب میشه. چه اشعاره چه متزده متکلمی آدم های ضعیفی نبوده، حالا یه مقام بازی بیمهری فلاسفه قرار گرفتند. اگه ازشون بپرسید میگن که صفات متکیان به ذات. این کلمه اتکا یه مقام مشکل درست میکنه. وقتی ازشون میپرسیم که شما به 8 تا قدیم قائلی دارید، به 9 تا قدیم، میگن ایبی نداره، 8 تا یا 7 تا از این قدیم ها متکیان به یه ذات، اینا رو متکی میگه. متکی که گرفت دیگه نمیتونه بگه لا مجبوره. این که من درست کردم اشاره این که در حالیش نمیشه بخاطر همینه مالده. اینا میگن وقتی که بهشون اشکال میشه که مسیحی ها 3 تا قدیم قائل شدن کافر شدن، شما 8 تا یا 9 تا قائلی چطور کافر نیستید؟ یک ذات قائلی، 7 تا یا 8 صفت قائلی. این که 8 تا میگم چون اختلافه، یکیشون گروه قدم رو هم اضافه کرده، گروه قدم رو اضافه نکرده. گفتن سمع و بصر و علم و قدرت و اراده و کلام و حیات، این هفته رو همشون گفتن، قدم هم بعضیشون اضافه کردن، وقت میشه هفته یا هشته، ذات هم اضافه کن میشه نهته یا هشته، هشته یا نهته قدیم قائلید، کافر نیستید، جواب میدن که ما این یک قدیم قائلیم که متکاست، بقیه همه متکی هست، لذا اشکال نداره، اگر ما همه رو متکا میگرفتیم، شش بود و کافر بودیم، اما چون همه رو متکی میگیریم، فقط یکی رو متکا میگیریم و واجب هم همون یکیه، لذا اشکالی بر ما نیست، همه اینا قدیمند، ولی اونا قدیمای متکی، اون یکی قدیمی متکا، اینطور میگیشون. بعد توجه میکنید که این کلامشون نشون میده که صفات رو لامجعول نمیدونند، تعبیر به لامجعول ندارند، مگر این که وقتی سر به سرشون بذاریم باشون بحث کنیم و خواستن اینه بگن، بگن لامجعول هست به لامجعولی اتصال، ولی حرف اونا رو میشه با این بیان کرد که لامجعول هم به لامجعولی اتصال، اما وقتی ما برای خدا من لازم قائل نشدیم دیگه این بحث نمیاد که لامجعول هم به لامجعولی اتصال. در لوازمی که مجعولاً به مجعولیت ذاتشون کثیر داریم که ذاتی رو جلب میکنیم، دیگه لازم نیست لازمش هم جلب کنیم، لازم با همون مجعولیت ذات جلب میشه، اما اونجایی که لامجعولاً به لامجعولیت ذات، اونجا یه مقدار توضیح باید بدیم که از شده این توضیح من از کردم، حالا درست یا غلط، یعنی اگر اونه که میگن لازم داریم برای خدا لازم هست، اینطور میگن، اونه که میگن برای خدا لازم نیست که اصلا منتفیه که بگیم لازم نیستن، لازم هستن، من مجعول نیستن به لامجعولی اتصال. البته این که مجعول نیستن یعنی لامجعولن، به تعبیر بهتر لامجعولن به لامجعولی اتصال، این رو فلاسفه هم گفتن یا منطور لازم قائل نشده، موجوداتی که در صفع ربوبی هستن در باره اونها این تعبیر هست، فلاسفه میگن موجوداتی که در صفع ربوبی هستن لامجعولن به لامجعولیت ذات، ولی آیا لازم ذاتن تعبیر به لازم نمیشه، اگر تعبیر به لازم کنن ایشون میگه اند اهل الحق برای خدا لازم نیست، مخالفت میکنه دارم. حالا من مقدمه بحث رو بخونم، صفحه 172 هستیم، صفحه اول، علم که شر به ذات چیزیست که شریعت داخلتون، داخل بو غلطه، داخلتون فی ذاته یک او من لوازم ذاته این دو، شر به ذات عبارت از چیزیست که شریعت داخل در ذاتش باشد، داخل به معنی عام، اینو عرض کردم، یعنی جز باشد یا تمام باشد، داخل ذات باشد میسازه با این که جز ازاد باشد یا تمام ازاد باشد، او من لوازم ازاده، که چه داری این مطلب رو قبلن هم ایشون گفته شرد به ازاد رو به سه قسم تقسیم کرد و هر سه قسم رو با یه قسم برگردوند، اینجا همون سه قسم رو داره اشاره میکنه، منطقه به طور اجمال. خب این تعریف شرد به ازاد بود، از شدم اول تعریف میکنه بعد ادعا میکنه، ادعاش اینه و ذالک مستحیل الوجود غیر جائزن توی عالم شهود، این شرد به ذات محال است که وجود بگیرد، جایز نیست که در عالم شهود بیاید، این ادعاست که ادعا باید اثبات میشه، برای اثبات ادعا هست که اول مقدمه میاره بعد زیر مقدمه هست که مقدمه را خارج بگیره، چرا میگه غیر جایز این فعالم شهود، قید فعالم شهود بچی میره، اون اول گفت داره که مستحیل این وجود، این درست، این بحثی نداره، اما دوم میگه غیر جایز این فعالم شهود، این مفهوم نداره، فکر نکنید در عالم شهود جایز نیست و در عالم قید جایز هست، میخواد بگه عالم قید که اصلا جای شر نیست، اون که مفهومنه شر جاش تو عالم شهوده، تو عالم شهود است که شر یافت نمی‌شود، ولی تو عالم شهود هم شر به ذات یافت نمی‌شود، اون شرطی که در عالم شهود یافت می شود شرط به ذات نیست، بلکه شرط بر است. پس قید فی عالم شهود برای بیان این مطلبه که در عالم قید که مفروغان عن شرطی وجود نداره، در عالم شهود شر وجود داره، تو عالم شهود هم که شر وجود داره شر به ذات نیست، شر به برست. پس این قید مفهوم نداره که شما بگید در عالم شهود جایز نیست ولی در عالم قید جایز هست. این مفهوم غلطه، در اینجا نباید این مفهوم گرفته بشه. وزاله شروع به استدلال و برای مدعا هست. از که هم اول شرط به ذات رو معنا میکنه، بعد طرح ادعا میکنه، بعد شروع میکنه به استدلال. الان شروع کرده به استدلال، منتها این استدلالی که میخواد بیان کنه احتیاج به دو مقدمه داره. یه مقدمه اینه که خدا خیر محضه که اینو میخواد الان اثبات کنه. یه مقدمه توحید واجب تعالی است که هر شرط چون توحید در جای دیگه اثبات کرده دیگه اینجا بحثش نمیکنه، ولی وقتی وارد ذیل مقدمه میشه از هر دو مقدمه استفاده میکنه، هم از این که خداوند خیر محض استفاده میکنه، هم از این که خداوند واحد استفاده میکنه، که وقتی ذیل مقدمه رو مطرح کردن معلوم میشه که شده چگونه استفاده میکنه. و ذالک لانه من المستمین نمیگه من البین، میگه من المستمین. و ذالک لانه من المستمین ان فی المبدا الاعلی، نه ان المبدا الاعلی، ان فی المبدا الاعلی به حسب ذاته خیریت. همه رو جزی میدم، من فقط خواستم اشاره کنم که توجهتون جلب بشه، بعد که برگشتم دوباره توضیح میدم که مستبین با بیان چه فرقی داره. به حسب ذاته خیریت، ان فی المبدا الاعلی به حسب ذاته خیریت، یعنی نمیگه خود مبدا الاعلی خیره، میگه فی المبدا الاعلی خیریتی هست، اونم به حسب ذاتی. چون دلیلش که بعدن مطرح میکنیم ثابت میکنه که خیریت در خدا هست، ولی این که خیریت تمام ذاته یا جزء ذاته یا ملزوم است و مثلا لازم میدارد اینا رو چون بیان نمیکنه، اینا بعدن باید ببینیم بعضیشون چی میشه. پس کلمه فی که در اینجا آمده رو عنایت آمده و ایشون خواسته دست پایین رو بگیره که دیگه این دست پایین رو میتونه اثبات کنه با دلیل، بعدن بره سراغ اون قسمت بالاتر. بیان یعنی بدیهی، مستبین یعنی چیزی که آشکار شده، طلب کردیم بیانش رو و بیانش رو به دست آوردیم. اگر چیزی بیان باشه دیگه استدلال نمیخواد، اما اگر مبین یا مستبین باشه استدلال میخواد. ایشون بعدم استدلال میکنه، لاستناد خیلات این استدلال میشه، چون این امر مستبینه جا داره که برش استدلال کنی. اگر این امر بیان بود برش استدلال نمی کردیم، و اگر هم استدلال می کردیم می گفتیم این استدلال نیست، تنبیهه. اما چون این امر مستبینه است استدلال گسترش داریم که لاستناد خیلات الواقع. دلیل این که در خداوند خیریت هست اونم به حسب ذاتیهی، این که میگه به حسب ذاتیهی به خاطر اینکه توی استدلال معلوم میشود که یعنی بیان میشود که خیراتی در جهان هستند، پس باید علت اون خیرات دارای خیر باشد. اما علت چیست؟ ذات است، علت موجودات ذات خداست، پس باید در خدا به حسب ذاتش خیریت باشد. این به حسب ذات دارم توضیح میدم، چون دلیل ما میگه معلولات خیری رو ما دیدیم، اگر این معلولاتی که خیر هستن دیدیمشون پس علتشون هم باید خیر باشه یا خیر داشته باشه. علت چیه؟ ذاته. پس این ذات به حسب خداوند به حسب ذاتش داره خیریتی، چون همین ذاتش منشأ و ما از همین منشأ خیر بودن فهمیدیم که این خود این منشأ خیره. استدلالی که میکنیم اینه که معالیل خیرند یا تو معالیل خیر وجود داره و اینا معلول خدا هستند، معلول ذات هستند. از این که خیر در معالیل هست فهمیدیم که علت خیره. علت چی بود؟ ذات بود. پس خیریتی که در خداست به حسب ذاتش، در مبدأ اعلا به حسب ذاتش خیریت هست. چرا هست؟ استناد، استناد دلیل بر اینه که خداوند چرای خیریت هست. استناد خیرات واقعی در عالم الی حکمت البالغه، به حکمت خدا مستند است که حکمت این ذاته و لذا به ذات مستنده. حالا چه بگید؟ به حسب ذاتش خیریت دارد، چه بگید به حسب حکمتش خیریت داره، چه به حسب علمش خیریت داره، چون همه اینا این ذاتن. مثل اینکه گفتید به حسب ذاتش خیریت داره. خب ثابت شد که فعل مبدأ الاعلا خیریت هم حکمت میتونه صفت فعلی باشه، ولی همه این صفت فعلی ریشه ذاتی داره. خالق رو خالق دیگه صفت فعلی دیگه، همه میگن خالق صفت فعلی، از حکمت راحت تر بهش میگیم صفت فعلی. در این حال خواجه میگه این خالق صفت ذات، بعد بیان میکنه کونهو به حسن یخلق، کونهو به حسن یخلق باعث می شود که به خدا خالق بگیم، ولی هنوز خلقی نکرده. خدا خالق است، یعنی می تواند خلق کند. یه وقت خالق است یعنی خلق کرده، اون وقتی که خالق معنی خلقی میشه صفت اضافی، باید مخلوقی باشد اون بشه مخلوق، اون بشه خالق. و این صفت صفت حادث هم هست. خالقی که صفت خلقه، صفت فعله، اضافیش حادثه. اما خداوند ذاتن خالقه، ذاتن خالقه یعنی کونو بهیزن یخلق، طوریست که میتونه خلق کنه ولو هنوز خلق هم نکرده باشه. هنوز خلق نکرده باشه و خدا خالق اطلاق میشه، ولی این خالقی که اطلاق میشه غیر از اون خالقیست که بعد از خلق اطلاق میشه. اونی که بعد از خلق اطلاق میشه صفت اضافیه و صفت فعله. اونی که قبل از خلق کردن و خدا اطلاق شد صفت ذاته. اگر ما تعبیر به خلق میکنیم برش میگردونیم به این که کنو هو بهی سن یخلا کنو بهی سن یخلا هم قدرت هست، یعنی همه اینا برم گیده قدرت هست. کنو هو بهی سن یرزق، کنو هو بهی سن یشفی، کنو هو بهی سن یمیت و یحیی، همه اینا صفت ذات هست، همه صفت ذات هست و در واقع همه رو قدرت جمع میکنه. اینا شاخه های قدرت هست. بله یه خالقی داریم که اون صفت فعله و اون هست کردن بعد از اینکه خدا مخلوقی خلق میکنه برش اطلاق خالق میشه.
استعمال
ما همینه، ما صفت فعل استعمال میکنیم، درست. ما در استعمالاتم صفت فعل استعمال میکنیم، ولی آیا صفت ذات داریم یا نداریم؟ داریم که کنون و انسان یه خواه بر خدا هست که همون قدرت.
برای چند تا مقدمات اینجا مخفیه، این که برای وجود همه مخلوقات خداوند متصل به وجود خدا متصل به، بعد وجود مصابه با خیره و این رو بعد تا بعد بسند حکمت بزنیم.
اینا رو ما فارغیم ازش. ببینید ما میگیم در عالم خیری هست، حالا چجوری در عالم خیری هست؟ خب اینا رو بحث کردیم، وجودشون خیره، ذاتشون برای خودشون خیره، ذاتشون برای بعضی ها به قیاس خیره. ما اصل خیریت میگیم تو عالم هست، ولی چجوری تو عالم هست الان رو کارش نداریم. میخوام از وجود خیریت بفهمیم که علت هم خیریت دارد، همین اندازه. حالا خیریتی که در عالم هست چگونه هست، این خوب بس میشه. ولی همجوری میفهمید وجود است که خیر است، ذات است که فی نفس خیر است، به قیاس به بعضی ها خیر است، حالا به قیاس بعضی هم شده. بالاخره ما خیریتی در عالم داریم، چون خیریتی در عالم داریم و این خیریتی که در عالم هست معلوله، پس باید در علتش هم خیریت باشه. نمیگیم علت باید خیر باشه، میگیم در علت باید خیریت باشه، چون حد اقل رو گرفتیم. اینا چون میفهمید همه هست، مثلا اینا رو دیگه لازم نیست ما بطلق کنیم، چون اونی که ما لازم داریم اینه که این خیری که در عالم هست مستند است به خداوند، پس در خدا باید خیریت باشه. اما این که این خیلی در عالم چگونه توجیه میشه، چگونه تفسیر میشه، این الان کاری نداریم. و تفسیرش هم شما کرده، چون وجود خیره، چون ذات چی نفسه خیره، چون بلگیاسه الا بعضی خیره، اینا همه تفسیرهای خیریتیست که ما در عالم داریم. خب توجه کنید ایشون الان ثابت شد که فی المبدأ الاعلا به حسب ذاته ای خیریت هم، اما منظورش این نیست، اون بیشتر از این ادعا داره، میخواد ثابت کنه که خدا اصلا خیره، نه فیه خیران، بلکه اصلا خیره، خیره بحث هست. لذا میگه و یجب من ذالک، یجب من ذالک رو به معنای استناد مرتبط نکنید، یجب من ذالک مرتبطش کن به فعل مبدأ الاعلا به حسب ذاتی خیریتون، نگید چون خیرات به او استناد دارن پس باید خیر محسوب شد. البته میتونید اینطورم بگید، منطق راهتون طولانی میشه. از اول بگید که یجب من ذالک، یعنی از این که خداوند دارای خیریت هست واجب لازم میاد که اصلا خیر محض باشد، نگید چون خیرات مستنده. بله اگه بگید چون خیرات مستنده، باید اول از استناد خیرات استفاده کنید که در خدا خیریت هست، بعدن بگید حالا که در خدا خیریت هست پس خیر محض هست. راه رو طولانی میکنید. از اول یجب من ذالک رو به اون قبل از استناد خیر مرتبط کنید که راه کوتاه بشه. یجب من ذالک یعنی از این که در خداوند خیریت هست به دست میاد که اصلا خیر محضه. زیرا اگر دقت کنید، زیرا اگر خیریت دارد و خیر محض نیست، یکی از دو فرضی دیگر هست. اگر خیریت داشته باشد و خیر محض نباشد، پس یا باید جزئی از خیر باشد جزئی دیگر شد، و یا باید لازم از شر باشد. اگر خداوند چه دارای خیر است همش خیر نباشد، دو چیزی دیگه لازم میاد، یا باید جزئش شر باشد یا باید لازمش شر باشد، و هر دو باطل است. پس اگر خیر دارد همش خیر است. دقیقا این چی توی استدلال کردیم؟ و یجب من ذالک یعنی از این که در او خیریتی هست لازم میاد که خیر محض باشد، یعنی لا شریعت فی اصلا. چرا لازم میاد خیر محض باشد؟ زیرا که اگر شریعت درش باشد خیر محض نباشد، اگر خیر محض نباشد یعنی شریعت درش باشد، یا اون شریعت جزءشه یا اون شریعت لازمشه. جزء بودن محال، لازم بودن محال. پس اگر دارای خیر است باید گفت کلش خیر است. از لو کانت فیه شریعتون فا اما جزء و ذاتهی و بعد و اما من لوازم ذاتهی. اگر جزء ذاتش باشد اشکالش نه، و یز زبود ترکم تعال الله عن ذلك، یعنی از ترکیب. و این ما من لوازم ذاتی یا لازم ذاتش، یا اگه لازم ذات بشه دو تا مشکل داره. مشکل اول فیلزم ان یکون، فیلزم ان یکون شر محض، لازمه که خدا شر محض باشه، چون چیزی که لازم از شر است حکایت میکنه از این که مذموم هم شره. خب اگر خداوند مرکب باشد یه بخشش شر قرار میدیم، میگیم این لازم لازم اون بخشه و بخش دیگه خیر میمونه، اما چون خداش مرکب نیست که دو جز داشته باشه، بسی که به یک حیثیت بیشتر نداره. اگر این لازم شر رو داشته باشد، این لازم لازم، این شر لازم است برای ملزوم، ملزوم هم که بسی که پس کلش باشه شر باشه، یعنی کل ملزوم میشه شر، چون لازم حکایت میکنه از این که ملزومش مثل خودشه. اگر لازم شده بس ملزوم باید شر باشه. خب اگر ملزوم بتواند مرکب باشد میتونیم بگیم جزء شده، ولی اگر ملزوم بسیطه لازمه که شده است حکایت میکند که ملزومش که بسیطه است شده است، یعنی همه شده است. و یک زمان یکون خداوند متعال شدن مرزی را بسیطه ایگی لیسه فیه جهتون و جهتون، چند تا جهت نداره، چند تا حیثیت نداره که بگیم به یک حیثیت شر است و این لازم لازم همون حیثیته. اینطور نیست، خدا یک حیثیت بیشتر نداره، وقت اگر لازم شر داشته باشه این شر لازم همون حیثیت واحد است که حیثیت ذاته، وقت لازم میشه این شر کاشف باشد از اینکه کل ذات، کل حیثیت ذات شر بشه. این اشکال اول در جایی که لازم بخواد شر باشه. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که الان نهو یمتنه این در حل الحق ممتنه است که مبدأ اول تعالی مستلزم شیئی باشد، یعنی ملزوم باشد، او یستلزم هو شیئ، اون شیئی او را لازم داشته باشد، یعنی شیئی ملزوم باشد و خدا لازم باشد، هر دوش ممکنه. ممکنه است که خدا لازم داشته باشد شیئی را، او یستلزم هو شیئ، اون یا شیئی او را لازم داشته باشد. این یستلزم هو شیئ اون مفهومه نه که ممکنه خدا را شیئی لازم داشته باشد، یعنی شیئی ملزوم باشه خدا لازمش باشه، شیئی علت باشه خدا ملزومش باشه، این که مسلم محاله. اون اولی که فرمود یستلزم و شیئا توضیح میخواست که محال از خدا شیئی را لازم داشته باشد، یعنی لازمی براش وجود داشته باشه، این توضیح میخواست، توضیحش عرض کرده که لازم اگر به معنی فعل باشه خداوند این لازم رو داره، محال نیست که داشته باشه بلکه داره، ولی اگر لازم اونی باشد که گفتیم مجعول است به مجعولیت ذات و لا مجعول است به لا مجعولیت ذات، این که این لازم خدا نداره، و شریعت اگر بخواد لازم باشه از این قبیل لازم هست، فعل نیست، از این قبیل لازم هست. شریعتی که فعله همین شریعت است که الان مورد بحث ماست و در جهان هست، اون رو شما بس اونی که ما لازم خدا قرار نمیدیم، اونا مربوط به فعلن، به همون معنی که فعل لازمه اون شریعت هم لازم. لازمی که ما در اینجا میخوام نفع کنیم لازمیش که حکایت از ذات بکنه، و همونیش که عرض کردیم لا مجبور باشد به لا مجبوریت ذات، نه فعل باشد، اون رو داریم نفع میکنیم. خدا چه این لازمی نداره؟
توجیه که شما دارید میفرمایید مثلا قرینه نداره، بین هر علت و معلول، یعنی معلول هم لازم داره علت، و خداوند علت و معلول داره، شما چرا این نفسش
کسانی خود چیه؟ خود چیه معلوله؟
خود ما علت معلول داره، مع و بین علت معلول تلازم، یعنی دو
تلازم، بله تلازم
داره، پس خداوند چون علت تلازم لازم باشه،
لازم نه تلازم،
تلازم دو طرفیه،
نه نه ولی تلازم دو طرفیه، ولی خداوند اگر لازم شیئی باشد و ملزوم داشته باشه تلازم بینشون مثلا این تلازم غلطه. تلازم اونطوری بین خدا هست که خدا علت باشه بقیه معلول، ولی این که خدا علت خدا معلول باشد یکی دیگه علت باشه، این هم تلازم درست میکنه، ولی این تلازم معلول
خدا لازم داره، خدا این میشه لازم، معلول
میشه
ملزوم، خدا
میشه لازم. نه اون شما که در مقام اثباته، اون که در مقام اثبات ایرادی نداره، در مقام اثبات معلول لازم دارد علت رو، یعنی از معلول خیلی علت میداریم، خداوند از این جهت، از این جهت خداوند لازم موجودات
در مقام
اثبات، در مقام اثبات،
در مقام ثبوت هم میتونه، یعنی معلول اصلا چیز علت،
دنباله علت،
یعنی معلول
دنباله علت
معلول مدرد میکنه، مقام ثبوت علت معلول لازم داره،
نه معلوم مداره میخونیم بگیم از جزای وجود علت دیگه، اون دنباله وجود علت دیگه، یه بخش از وجود علت
و تلازم و تلازم هم بینشون
و ثبوتی هم هست تلازم
شد قبوله که اینجاش قبوله، ولی خداوند لازم یا ملزم اصطلاح
به ایش کنم
نمیشه،
چرا تلازم هم دارم
میگن؟ اینه که کسی نگفتی
شد همه دارم میگن تا
چه جور همه دارم میگه چه علت
معلوم تلازم
هم شما ادعا میکنی همه دارم میگه یک جور میگه تلازم عرض میکنم قبول
نه هر معلومی یاد ندارم این دفعه شما
چرا
ما پس میگه بعد چه علت چه این تا بعد چه لازم میگه هر معلومی لازم داره علتش رو،
یعنی اون لازمی که شما دارید میگید از همون تلازم دارید، یعنی هر معلولی لازم دارد علت رو، یعنی احتیاج دارد به علت،
ثبوتی حالا به احتیاج هر چی هست
بله، هر معلولی لازم دارد علتش رو، یعنی احتیاج دارد به علت، و چون احتیاج لازم باشه پس احتیاج لازم دارد علت رو، اما آیا به معلول گفته می شود لازم؟
بله معلوم گفته می شود علت هم لازم گفته می شود، یعنی اعتبار دیگه
برعکس
هم لازم بشه کنم شما معلوم که بعضی تلازم بودی که تلازم اینکه باشه،
خب این اصطلاح شما هست، اصطلاح شما هست، حالا شما میخواد اصطلاح بگیر
نمی داری، نمی اصطلاحی داری اونجا خط میشه، شما معنی اصطلاحی لازم
بگیر، ایشون معنی اصطلاحی دارم
بگیر، من اصطلاحی دارم بگیر،
بعضی تلازم اصلا اصطلاحی دارم،
در اصطلاح به علت لازم گفته
میشه. ایشون میخواد اگه میخواد یه اصطلاح درست کنه وقت داشت نیداره، شما دارید به یه سختی میخواد توجیه کنه حرفشون رو، استحضر توجیه میدید، ولی اون که دارم میگم
همه جا کسان دیگم لازم رو اطلاق بر معلول کردن، نه لازم رو اطلاق بر علت کنن. شما میگید در لغت چون طرفین هم دیگر رو لازم دارن میتونیم بگیم این لازم، میتونیم بگیم اون لازم. خب این بله، ولی این اصطلاح نیست. اصطلاح این است که بر لازم به معلول گفته میشه و منظور به لازم گفته میشه. که نمیدونم حالا چیزی بشه بحثیت باید رفت کتابا رو ملاحظه کرد ببینیم واقعا اینه یا اونی که شما کردید.
این
متاسفانه هم من ادعا ما استناد بیدم به همه، هم شما ادعاتون استناد بیدید به همه، ادعای ما هر دو مخالف همه، هر دو میگیم همه همه رو بکنم. من همه فلسفه اینو گفتم. این دیگه حل نمیشه. مگه مراجعه کنیم این چی گفتن؟
میگم جدی این لازم مختص باشه، وقتی لازم معلول مختص باشه هم از این چه برسید هم از این چه برسید
برسی درسته. من از چه
پس هم میشه ملزوم که لازم
نمیشه ببینید هم از این میشه به اون برسی هم از اون میشه به اون برسی. مال مقام اثباته، از این میتونی به اون برسی از اون هم میتونی به این برسی به خاطر تلازمی که داره. این مال مقام اثباته،
مقام
ثبوتش رسیدن مال مقام اثباته.
از وجود معلوم ما به وجود علت نمیبریم
که ببریم که مقام اثباته چه.
چرا
چون معلوم که مقام اثبات هست. چون من از که در مقام اثبات قبول داریم برد شما رو
مقام
در مقام اثبات
معلوم از شعون علته، ولی برسش کنید
لازم
ملزومه که تلازم درسته، تلازم درسته، در مقام اثبات هم هر یک رو میتونید لازم بگید، هر یک رو میتونید ملزوم بگید، این درسته. در مقام ثبوت هر یک رو نمیتونید لازم بگید، هر یک رو ملزوم. در اینی که تلازم قبول داریم، ولی اینکه هر کدوم دلمون میخواد بگیم لازم، هر کدوم میخواد بگیم ملزوم، نمیشه. ملزوم فقط علت، لازم فقط علت. این مال مقام ثبوت.
تعریفی که میکنه از ملزوم لازم چیه؟ یعنی از یک به دیگری برسید.
خب
این
بس تعریف معلوم لازم اینه دیگه. من نمیدونم چی بگم. این قبول میکنم دیگه. این معنای لازم تنها، این تنها معنای لازم نیست. اینو شما دارید میفرمایید این در مقام اثبات. در مقام اثبات قبول شد. در مقام اثبات بین علت و معلول تلازم است. هر یک رو دلتون میخواد لازم بگید، هر یک رو میخواد ملزوم بگید. هیچ مشکلی نداره. این در مقام اثبات. تو مقام ثبوت تلازم هست، ولی لازم و ملزوم معینند. ملزوم فقط علت، لازم فقط علت.
تلازم
نیست، هم جدا نمیشه.
واقعا تلازم نیست، تلازم به این نمیگه که جدا نمیشه. تلازمی که علت کنه به دیگه میشه رسید، میگه تلازم.
خب اگه اینو میفرمید خوب هر چنین مال مقام اثبات و اشکالی من ندارم، اصلا بحث نداریم داریم. من قبول دارم شما قبول.
نه این فقط اصطلاح رو من عوض بکنید، شما اصطلاح رو عوض بکنید بعد
من استاد عوض میکنم، شما دارید عوض میکنید. استاد که من عوض نشده.
شما استاد اینجا
هستید. من بعد
موقع عوض بیارید دیگه که لازم
حتما بیارید. حتما بیارید که یه جایی اطلاق لازم برای
مثل هم جریان تضاد فهمی که ایشون گفت فقط اون بحث فقط تو تضاد فهمی رفت منطق مراجعه کردن، این هم بس اختلاف جهت تو تضاد گفتن، توی تناقض گفتن، تو تضاد هم گفتن. یعنی ادعا میکنن چیزی که ما خوندیم تو در نظر اومد فقط از این هم منطق نگاه کردن، یعنی هم چیزی که ایشون میگه نیست.
اونم بر من وجهی
بله؟
اونم بر من وجهی
البته حالا خود مراجعه
میکنم. نه شما بیاید من بهتره
مراجعه
کنید، شما بیاید بهتره چی میبینم میفرمایید علا جهت این واحده رو برای رد برای ادخال تضایف کشتن یا برای ادخال بقیه هم گفتن. حالا بیاید ببینیم بقیه هم گفتن
ما با آقای سلیمانی بوده بحثم شدیم نظر شما رو بعد رفت کتاب علمانتا با بود
نه. حالا اینی که من نگفتم، اینو قاضی سعید گفته. اینی که قاضی سعید گفته بود شما دارید ایشون رد میکنید که من نگفتم که بگید حالا همینطوری گفت قاضی سعید گفت. من اتفاق کردم بعد درسته. ازا ثبت هازا نقول. خب توجه کنیم تا اینجا ما ثابت کردیم که خداوند فعلی هست و این همونطور که ملاحظه میکنیم مورد بحث ما نبود. مورد بحث ما این بود که شده به ذات در عالم نداریم. چطور از این مقدمه استفاده میکنیم؟ حالا روشن میشه. می‌فرماید که چیزی که شرده به ذات است، باید جز مقدمه شدیم، چیزی که شرده به ذات است یا مستند به خداست یا مستند به غیر خداست یا مستند به هیچی نیست، مستقله ستفرز بیشتر نمیشتیم داشته بیشتر. یا مستند به خداست یا مستند به غیر خداست یا مستقله و مستند به هیچی نیست. اونجا که مستند به غیر خدا باشه یا اون غیر به خدا منتهی میشه، این یکی از مخلوقات خداست، یا اون غیر منتهی به خدا نمیشه، یا غیر مستقله یا خدای دیگر است. از سه قسم داشتیم، یک قسم دو قسم کردیم، مجموع شد چهار قسم. یک قسم این است که شر مستند به خدا باشد بلا واسطه، یک قسم این است که مستند به غیر باشد و اون غیر منتهی به خدا شود، پس شر مستند به خدا می شود مع الواسطه. این دو قسم. قسم سوم این است که شر مستند به غیر باشد و غیر مستقل باشد، خدای دیگر باشد. قسم چهارم اینه که شر خودش مستند به هیچی نباشه، واجب الوجود باشه، یعنی این خدای دیگر باشه. دو تا فرض شر رو مستند میکنه به خدا، از این چهار تا فرض دو تاشون شر رو مستند میکنه به خدا. یکی اون که میگوید شر مستند است به خدا، یکی اون که میگوید شر مستند است به غیر و غیر منتهی میشود به خدا. این هر دو دارن شر رو مستند میکنن به خدا، منتها یکی بلا واسطه مستند میکنه، یکی مع الواسطه مستند میکنه. این دو تا فرض رو با همین مقدمه که الان بیان کردیم رد میکنه، که اگر خدا خیر محضه استناد شر به او معنی نداره، مگه استناد به لرز و استناد به لرز ممکن نداره. شر شر به ذاته، شده به لرز نیست. پس این دو قسم رو، این دو فرض رو همین مقدمه که گفتیم باطل میکنه. اون دو فرض دیگه که یکیش این بود که شر مستند باشد به غیر خدا و اون غیر خدای دیگر باشد، و قسم دیگر این بود که شر خودش مستقل باشد و واجب الوجود به ذات باشد، این دو قسم رو ادله توحید باطل میکنه. پس توجه شدید که ما در بیان این ذیل مقدمه احتیاج به دو مقدمه داشتیم. یکی این که اثبات کنیم واجب تعالی خیر محضه، تا به کمکش اون دو فرض اول رو باطل کنیم. یکی این که اثبات کنیم خداوند واحد است، تا به کمکش اون دو فرض دوم رو باطل کنیم. پس به دو مقدمه احتیاج داشتیم، یه مقدمه که اون قبلا بس نشده بود بس کرد، یه مقدمه دیگری که قبلا مورد بس شده بود توحید واجب تعالی بود، دیگه اون رو بس نکرد. خب ما هر چهار فرض رو باطل می‌کنیم. وقتی هر چهار فرض باطل شد و شر رو به ذات هم بجز این چهار فرض فرض دیگر نداشت، شر رو به ذات باطل میشه و ثابت میشه که ما شر رو به ذات در عالم نداریم. مطلوب ما همین است که با این بیان ثابت شد. توجه کنید دیگه مطلبی نداره که من بخوام بگم، مطلب مختصرا با توضیح داده میشه، در لابلای خوندن عبارت توضیح میدم. اذا ثبت هذا نقول لو کان فی الوجود ماهیتون هی شرون به ذات، اگر در وجود ماهیتی داشته باشیم که اون ماهیت شر به ذات است، بالمعنى الذي قلنا، به معنایی که برای شر به ذات گفتیم که سه جور شر به ذات درست کردیم، هر سه هم برگردونیم به یکی. در خط اول همین صفحه اشاره کردیم، در صفحه 169 هم که مفصلا بحث کردیم، اگر در وجود ماهیتی باشد که شرف به ذات است، ببینید تعبیر به ماهیت میکنه، نمیگه موجود، چون قبول نداره که موجودی باشد که شرف به ذات باشه. اگر ماهیتی باشد که شرف به ذات است، این وجود نخواهد گرفت. فهم ان یکون مستندتن اله تعالی، یا این ماهیت مستند به خداست، یکی، او اله غیرهی، یا مستند به غیر خداست، این دو چون، یا مستقل به نفس هاست، یعنی مستقل به هیچی نیست، نه مستقل به خداست نه مستقل به غیر خدا، این هم سه تا. اون دومی که مستقل به غیر باشه دو تا فرض پیدا میکنه، محمد و غیر. اون قیدی که شرطش مستنده یا منتهی می شود به واجب تعالی که میشه باز یکی از مخلوقات خود خدا، یا منتهی می شود به غیر واجب از موجوداتی که منتهی به خدا نمیشن. یعنی منتهی به غیر واجب میشه و غیر واجب هم منتهی به غیر میشه، هیچ که آخرسر هم به خدا نمیرسیم، منتهی میشون به یه واجب دیگه، به واجب تعالی نمیرسیم. فازه یربت اقسام چهار قسم میشه. قسم اول اینه که مستند باشد به خدا بلا واسطه، یعنی شر مستند باشه به خدا بلا واسطه. قسم دوم اینه که شر مستند باشد به خدا به واسطه غیری که اون غیر منتهی میشود به خدا. قسم سوم این است که شر مستند بشود به غیر، غیری که به خدا منتهی نمیشود. قسم چهارم اینه که شر اصلا مستند به هیچی نباشه، خودش بشه واجب. این چهار قسم رو میخوام باطل کنیم. میفهمد فهازهی اربعت اقسام کلها ممکن است، اما اول ممکن است چون معلول اثر علت است و اثر نشانه از من از علت دارد، نشانه از مؤثر دارد. پس اگر شر به ذاتی داشته باشیم، چون این شر مستند به خداست، در این فرضی که داریم میکنیم در این فرض اول، این شر مستند به خداست. چون این شر مستند به خداست، لازم میآید که اثر خدا باشد و اثر نشانی از مؤثر دارد، پس این شر نشانی از خدا دارد. اگر نشان از خدا دارد، باید در خدا شر راه پیدا کند، در حالی که در مقدمه گفتیم خدا خیر محض است و شری بر او نیست. پس این فرض میشه باطل. بله. اما اول باطل است، زیرا معلول عند اهل المعرفه اثری است از آثار علت و عنوانی است برای اوصاف ذاتیه او و کمالات حقیقی او. عنوان امریز که در خارج موجود نیست. سلام. عنوان امریز که در خارج موجود نیست، معنونش در خارج موجود نیست. ایشون می فرمد موجودات تماماً عنوان اسماء الهی هست، اونا معنون هست، اینا عنوان هست. این تعبیر نشون میده که اسما موجودن، این عناوین در خارج موجود نیستن، موجودات حقیقی نیستن، یه موجوداتی هستن که در حد وجود عنوان در خارج موجودن. این حرف را خواستیم، چون برای خلق وجود قاید نیستن، اونا خلق رو حاکی میدونن، حاکی این عنوان خدا رو و اسمایش موجود میدونن، یعنی خدا موجوده. اونم نه اسمایی که فعلش باشند، کمالات حقیقیه، اوصاف ذاتیه، یعنی اونه که این ذاتشند، اون اسما که این ذاتن که در واقع خود ذاته، اون رو میگن موجود حقیقی. خلائق هرچی هستند حاکی این عنوان. تعبیر عنوان که در این کشورده تعبیر بسیار جالبیست، یعنی تعبیریست که تعبیر عرفا است، کلام عرفا رو داره من تفهیم میکنه، متابعه کبیر عنوانند برای اسماء ذاتیه و صفات کمالیه، کمال تحقیق. اسماء ذاتیه و کمال تحقیق این ذات هم. پس این موجودات یا این معالیل همه میشن عنوان ذات. ذات میشه معلون، معلون واقعیت داره، عنوان واقعیت نداره، عنوان برگرفته از معنونه و حاکی از معنونه. با این تعبیر به کلمه عنوان، ایشون تمام حرف عرفا رو یعنی وحدت وجود به کار کرد. فلان المعلول عند اهل المعرفه اثر من آثار الله، این اثر من آثار الله بیان فلسفیه، باید افغانی نیست. عنوان لعصاف از ذاتی و جمالات لعیقه باید افغانی، یعنی همه یعنی معلول عنوان اوصاف ذاتیه علت و عنوان کمالات حقیقی است. ذاتیه و حقیقی رو دقت کنید، میخواد کاری بکنه که صفات این ذات رو مطرح کنه، نه صفات و اسمایی که مخلوق هست. اونا رو ذاتیه نمیگه، اونا رو کمالات حقیقی ذات نمیگه. کمالات حقیقی ذات همونایی هستن که این ذاتن و همون حیثیت ذات هم حیثیت جدا نیستن. خب این یه مقدمه که معلول اثر علت هست و نشانی از علت دارد. مقدمه بعدی، اگر این مقدمه بعدی رو باید به اگر بود، اگر شر به ذات استناد به خدا داشته باشد، یعنی اثر باشد برای خداوند، سلام، لازمش اینه که نشانی از خدا داشته باشد. این شر نشان داشتن از خدا معنیش اینه که خدا هم شر داره، در حالی که در مقدمه ثابت کردیم که خدا خیر مزه. فاستناد الشر الیه، استناد این شر یعنی شر به ذات الیه عد خداوند، ینافی خیریت تحول محضه. این یه زمینی کم داره، عبارت خیریت المحضه درست نیست. ینافی خیریت تحول محضه یعنی منافات دارد با خیریت محضی که برای خداست. خدا خیر محضه، شری درش نیست. پس هیچ موجودی نمیتواند نشان دهد شری را، چون شری در خدا نیست که موجود بخواد نشون بده. پس هیچ موجودی نباید شر به ذات باشه. شر به ذات اصلا نداریم، هیچ موجودی نباید شر به ذات باشه، یعنی شر به ذات نداریم. در چه از ثانی، یعنی ثانی هم باطله. ثانی این بود که شر به غیر خدا مستند باشد و غیر منتهی به خدا شود. ایشون می فهمد انتها با استناد یکی میشه. یعنی وقتی که این شر مستند میشه به غیر و غیر هم در وجودش منتهی میشه به خدا، این غیر میشه واسطه بین خدا و این شر و باعث میشود که این شر مستند بشود به خدا، منتها استناد با واسطه. وقت استناد با واسطه هم حکم استناد بی واسطه رو داره، یعنی باز استناد با واسطه مستند رو اثر حساب میکنه و اثر نشانی از مؤثر دارد، دوباره حرفا برمیگرده. یعنی باز باید مؤثر دارای شر باشد تا اثرش شر بشود، و چون ثابت کردیم که مؤثر دارای شر نیست، پس اثر نمیتواند شر باشه. بنابراین شر بذار در این فرض هم منتفی شد. در این فرض لأن الانتهاء الى الله تعالی هو الاستناد الیه. اگر بخواد چیزی منتهی به خدا بشه، در واقع میشه گفت اگر چیزی مستند باشد به امری که منتهی به خدا میشود، اون چیز هم مستند به خداست. چرا؟ چون وسائل کاره ای نیستن. دقت کنید چی عرض میکنی؟ وسائطی که بین خدا و بین این اثر فاصله میشن کاره ای نیستن، کار دست خداست. این وسائط مجرای فیضن، نه مفید. بنابر قول حق ذات رو، وجود رو، همه رو خدا میده. این وسائط فقط اجرا میکنن دستورات اله رو، ولی خودشون مفید نیستن. و ما گاهی از اوقات میگیم این شیء ایجاد میکند موجود بعد از خودش را به اذن الله تعالی. این که میگیم ایجاد میکنه به اذن الله تعالی، معنیش همینه که این واسطه کاری نیست، اذن خدا کار است. اذن یعنی دستور. دستور میده خداوند که این فیضی که من به تو میدم بعد از این که سهم خودت رو برداشتی به بعد خودت بده. این فیض از این واسطه داره عبور میکنه، نه اینکه از این واسطه صادر بشه. این فیض از خدا صادر شده. پس از بالای وجود تا پایین وجود خداوند است که ایجاد میکند، ذات میبخشد، وجود میبخشد. بقیه بیکارن، فقط معبرند و محل عبور فیضند. واسطه ها در این حد هست. لأن الوسائط لا دخل لها فی افادت الماهیات و جعل الذوات و الوجودات. واسطه نمیتواند ماهیت رو افاده کند و ذات وجود رو جعل کند، هم ذات رو هم وجود خود خدا جعل میکنه. بل ذالک یعنی جعل، که جعل ماهیت، که جعل وجود، یا به تعبیر دیگه به جای جعل بگید ایجاد. مما استعصر الله به، از خصوصیات خود خداست و مخصوص اوست، به کسی دیگه نداده. این شأن رو به هیچ که واگذار نکرده. لا یتعدها الی غیره، تجاوز نداده این شأن رو به غیر خودش، یعنی این شأن رو به کسی دیگه نداده. این شأن مخصوص خود خداست، ایجاد مال اوست. بنابراین اگر چیزی واسطه شد، اون واسطه مصدر نیست، خدا مصدر است. خب حالا اگه شر رو به این واسطه نسبت دادی و این واسطه رو منتهی کردی به خدا، در واقع شر رو از خدا صادر دیدی. این واسطه هست یعنی مجراست، معبره. پس شر داره از خدا صادر میشه. و اگر از خدا صادر میشه، با توجه به اینکه هر اثری نشانی از مؤثر داره، اگر این شر اثر خدا باشه، لازم است اینکه در خدا هم شر باشه. اما بیان کردیم که در خدا شری نیست، پس این چنین اثری برای خدا نیست، یعنی شر به ذات برای خدا نیست. این دو فرض باطل شد. اما ثالث و رابع، ثالث و رابع را میخوام باطل کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که فرض سوم هم درست نیست، فرض چهارم هم درست نیست. فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این بود که شر استناد داشته باشد به غیر خدا و اون غیر خدا به خدا منتهی نشود، یعنی خودش خدای مستقل باشد. از شر مستند شد به خدای دیگری غیر از خدای واجب چهارم. این فرض سوم بود. فرض چهارم بود که اصلا شر مستقل باشه، استناد به هیچی نداشته باشه، نه به این خدا نه به اون خدا، خودش بشه یه خدای جدا. این هم شرط این فرض چهارم بود. این دو تا فرض رو میان با عدل توحید باطل میکنیم. اولا با عدل توحید باطل میکنیم، ثانیا خصم ما که سنبی هستن اعتراف دارن، این که دو خدا نداریم. اونا خدای شر رو مخلوق خدای خیر میدونن، یعنی اهرمن رو مخلوق میدونن، یه خدای مستقل قرار نمیدن. پس این فرض سوم و چهارم بنابر نظر اونها هم باطله. اونا معتقدن که ما دو خدا نداریم، یکی منشأ خیر یکی منشأ شر، بلکه میگن اون منشأ شر رو هم همون خدایی که منشأ خیره آفریده. پس هم ادله توحید این دو فرض رو باطل میکنن، هم خصم این دو فرض رو قبول نمیکنه، خصمی که ما باش درگیریم. و اما ثالث و رابع، ثالث و رابع رو بیان میکنه که چیه. هما ان ینتهی این شر الا مبدع مستقل، این فرض سوم بود که شر منتهی به مبدع مستقل بشود، یعنی مبدعی که دیگه منتهی به خدا نمیشه، این فرض سوم بود. او یکون شر مبدع مستقل، این فرض چهارم بود، خود شر مبدع مستقل باشد، منتهی به هیچی نشه، نه به خدا نه به غیر خدا. این فرض چهارم بود. اما ثالث و رابع که این دوتا بودن، و ممکنه ها نیزن، یعنی همونطور که اول و ثانی ممکنه بود، این ثالث و رابع ممکنه. یه موقع ثبت زیرا ثابت شده، به خاطر آنچه که ثابت شده که عبارت از امتناع ذاتین مستقلتین فی الوجود، در جهان وجود دو تا ذات مستقل ممتنع، یک ذات باید مستقل باشه، بقیه همه تابع. دو تا مستقل داشته باشیم نمیشه، مستقل خداست دیگه، همه باید تابع باشن، همه باید وابسته باشن، فقط یکی هست که وابسته باشن. دو تا با غیر وابسته در جهان نبود. یعنی دلیل توحید. و خب برهان ثابت کرده که نمیتوانیم دو خدا داشته باشیم و در نتیجه فرض سه و چهاری که الان گفتیم باطل است. اینو برهان ثابت کرده. ایشون میفهمد علاوه بر برهان خصم ما هم که سنوی هست مطلق به مثل است و معقت نظر این برهان لا یوجد لحاظر حکم مخالفان. حاظر حکم یعنی عدم استناد شرط به خدای دیگر به مستقل یا مستقل بودن شرط. حاضر حکم یعنی این دو طفل که استناد داشته باشد شر به خدای مستقل یا استناد به هیچی نداشته باشد و خودش مستقل باشد، هر دو رو هر دو اجماعی هست و مخالفی درش نیست. حتی خصم ما که سنبی هست به این مسئله مختلف نیست. اذا سنبی انفسه هم قائلین به این که یزدانی که فاعل خیر است خلق اهرمن را لتست و لرح و شروف، یعنی اهرمن به مستقل قرار نمیده در مقابل یزدان، میگه یک مستقل بیشتر نداریم که یزدان است. اون وقت این مستقل اهرمن رو ساخته که اهرمن منشأ شروع بشه. خب تا اینجا مطلب تمام شد، یعنی نتیجه رو گرفتیم. ما میخواستیم ثابت کنیم که شر به ذات در جهان نداریم، من ثابت کردیم. البته قرض اصلیمون این نبود، قرض اصلیمون بود که شر رو در جهان نادر کنیم و بعدم بلعرض کنیم. هنوز نتونستیم شر رو نادر کنیم، فقط تونستیم ثابت کنیم که شر رو به ذات نداریم. نتیجه میگیم شر رو بلعرض داریم، چون شر رو که نمیشه در جهان اینکار کرد. ما شر رو به ذات رو اینکار کردیم، ولی شر رو بلعرض رو باید اعتراف کنیم، چون شر رو که نمیشه اینکار کرد. و شر بلعرز سرس میشه، یکی شر غالب، یکی شر مساوی، یکی شر نادر. ما غالب و مساوی رو باطل میکنیم، نادر باقی میمونه. وقت به مطلوب اصلی خودمون که ندرت شر است و قلت شر است در جهان خلقت میرسیم. تا اینجا ثابت کردیم که شر به ذات نداریم و نتیجه گرفتیم که پس باید شر بلعرز باشد. وقت شر بلعرز سرس پیدا میکنه که باید در بارش بحث کنیم، فسابت باید در بارش بحث کنیم. فثبت انه لو کان فی الوجود شرون لکان ذلک بالعرض و بالقیب و بالقیاس الی شیء. ثابت شد که اگر شری در جهان داشته باشیم شر به ذات نیست، بلکه شر بالعرض و بالقیاس الی شیء. دقت کنید یعنی چی؟ این مطلب معلوم باشه. یعنی شری که ما در جهان داریم عارض است، ذات شیء نیست. یعنی شر بر اثر تصادم عارض میشه بر بعضی موجوداتی که مبتلا به شر میشن و مترتب میشه بر اونها، ذات اونها نیست. تا اینجا ثابت کنیم هیچ ذاتی شر نیست، هیچ وجودی شر نیست. شر حالا میخوام ثابت بیان کنیم، نتیجه بگیریم که شر اندیش عارض میشود. پس شر مترتب میشه بر اشیا، نه ذات اشیا رو تشکیل بده. حالا این شری که مترتب میشه کثیر است، مساوی است، قبول است، باید بحث کنیم. فنقولو یعنی ورود در بحث از این که این شر بالعرض و این شری که وارد میشه، این شری که عارض میشه بعد آیا زیاد است، مساوی است یا کم است، که باید بحث کنیم. فرصتشو نداریم ادامه بدیم. نتیجه بحثمون این میشه که شر غالب نداریم، شر مساوی نداریم، شر حتما باید نادر باشه. وقتی این شر نادر ثابت میشود، بعد از اینکه شر نادر ثابت شد و خبرش توجیه میکنه یا میگیم شر صدورش بالعرض است، مرضی بودنش بالعرض است، بنابراین مبدع دارد، ولی مبدع شر رو به خاطر شر بودن صادر نشده. که اینا بحثش که در آینده برمید.